جناب آقای دکتر وفایی، جناب آقای دکتر بهبود، سلام عرض میکنم خدمتتون. وقت خوبی براتون آرزومندم. خواهش میکنم، فرمایید.
بنده دکتر وفایی متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم.
دکتر بهبود هستم و با سلام به شنوندگان عزیز و تشکر.
خواهش میکنم آقای دکتر وفایی، بحث ما همونطور که احتمالاً بارها شما هم در جریان هستین و شنونده های ما هم آشنا شدن، بحث استئومی هستش. میتونم خواهش بکنم ابتدا توضیح بدین برای شنونده هایی که ممکنه با این لغت یه مقدار ناآشنا باشن که این اصلا یعنی چی استئومی؟
استئومی یعنی یک دهانه ای که تعبیه میشه روی شکم از دستگاه گوارش یا دستگاه های ادراری.
بله.
و به طور کلی هر دهانه ای که باز میشه اسمش استومی هست. اگر چنانچه روده باشه میشه ایلوستومی یا کلوستومی، و اگر چنانچه مجاری ادرار باشه میشه یوروستومی.
بله.
و این وقتی این تعبیه انجام میشه که به علت بیماری های خاصی مجبور بشند که اعمال جراحی در قسمت رکتوم و یا در قسمت کلون یا مجاری ادراری انجام بدن. بعد از انجام اعمال جراحی و حذف اون قسمت پایین، و یا به طور موقت مجبورن که استومی رو روی شکم بذارن برای اینکه مریض بتونه به طور موقت یا به طور دائم دفعش از اونجا انجام بشه و سلامتیش حفظ بشه.
دکتر بهبود، در خدمت شما هم خواهیم بود.
ببینید، استومی یکی از اعمال جراحی است که به دلایل متفاوتی مجبور میشیم ترشحات ادراری یا ترشحات مدفوعی بیماران رو به طرف خارج از بدنشون منحرف کنیم.
بله.
این عمل میتونه به صورت موقت باشه، یعنی به صورت موقت از قسمت‌های پایینی مجاری ادراری یا گوارشی استفاده نکنیم، یا اینکه میتونه دائمی باشه، یعنی مریض مجبور باشه تا آخر عمرش
از استومی استفاده کنه.
همونطور که استاد فرمودن، اینها بستگی به کدوم قسمت از لوله ادراری یا گوارشی داره که به طرف خارج منحرف میشه و اسمای متفاوتی میگیره. از این لوله حتی برای تغذیه بیماران هم ما میتونیم استفاده کنیم. خب، آمار ما به این منوال هستن که در ایران حدوداً 30,000 بیمار استومی دارن.
در حال حاضر حدوداً
30,000 بیمار وجود دارن که دارای استومی میباشند. استومی دائم، استومی موقت بالاتر هستن. خب، این جور افراد دچار یک تروما، یک ضربه شدیدی میشن، چون اصلا طرز تصوری، اون درکی که از بدن خودشون، از جسم خودشون دارن، کاملا تغییر خواهد
کرد. روش دفع اساسا
روش ادرار تغییر پیدا میکنه، اصلا جسمشون تغییر میکنه، چون یک چیزی روی بدنشون قرار میگیره که قبلا بهش عادت نداشتن. و این مسئله ممکنه اینها رو از هم از لحاظ روحی روانی، هم از لحاظ شغلی، هم از لحاظ برخوردهای اجتماعی، هم از لحاظ روابط زناشویی، هم از لحاظ رفت و آمدهاشون با افراد خانواده، کلا به هم بریزه این سیستمشون رو. این افراد نیاز به کمک دارن. باید ما بین زندگی اینها تموم نشده، متفاوت شده و احتیاج به کمک دارند که بهشون بفهمونیم که با این مسئله میشه زندگی کرد، چه به صورت موقت چه به صورت دائم، و احتیاج به توانبخشی دارند، چه از لحاظ بهداشتی، چه از لحاظ لوازمی که باید استفاده کنن، چه از لحاظ روحی روانی احتیاج به کمک خواهند داشت.
جناب دکتر بهبود، چه نیازی بوده که شما این مؤسسه رو ایجاد بکنید، این مؤسسه شروع به کار بکنه، و چه کارهایی تا حالا انجام داده این مؤسسه؟
این مؤسسه استومی به این دلیل توسط جناب استاد وفایی 10 سال پیش پایه‌گذاری شده، و منظور اصلی این انجمن یک کمک به بیماران، چه از لحاظ بهداشتی همونطور که گفتم، روحی روانی و برگشت به جامعه، یعنی فعال کردن این افراد، و چه از لحاظ آموزشی، آموزش به بیماران و افرادی، نرس هایی که یا پزشکانی که به این بیماران رسیدگی میکنن. جز اهداف انجمن آموزش و
تربیت پرسنل
و فهموندن به جامعه استومی چیست و با استومی میشه زندگی کرد و میشه زندگی خوبی داشت.
جناب دکتر وفایی، 10 سال پیش انجمن خیریه رو شما پایه‌گذاری کردید. اون زمان چه چیزی رو شما دیدید؟ چه تعداد بیمار داشتید؟ یا اینکه اصلا انگیزه اصلیتون، جدا از اینکه حالا به هر حال کمک می‌خواستید بکنید به این افرادی که آسیب جدی می‌بینن و روش زندگیشون تغییر کرده، براتون انگیزه شد که این کارو انجام بدید؟ چون یه کار خیریه هسته، شاید هیچ منافع مادی هم برای شما نداشته، بعد کار بیشتری براتون ایجاد کرده.
بله، دقیقا همینطوره. مریض هایی هستن که بعد از احساس کسالت مراجعه میکنن و به اینها توصیه میشه که هرچه زودتر بایستی عمل جراحی انجام بدن، و این عمل جراحی شامل این هست که یه قسمت از عضو حساس دفعی بدنشون حذف بشه و یک استومی با کیسه تعبیه بشه، و این برای مریض ها که از زندگی عادی مرتبه برخورد میکنن با این مشکل براشون خیلی غیر قابل تحمله
و سخت
و از لحاظ روحی روانی یک مرتبه دچار افت فوق‌العاده میشن که با این اسلومی چیکار بکنن، در خانوادهشون چیکار باید بکنن، در اجتماع چیکار باید بکنن، از لحاظ شغلی، از لحاظ رفت آمد و روابط اجتماعی، از لحاظ تفریحات سالم، سینما می رفته، شنا می رفته و احتیاجاتی داره از لحاظ اجتماعی و اینها رو چیکار باید بکنه. مضافاً به این که یک تحمیل مادی هم هست برای اینها،
یعنی یه بار مالی برای خریدن این تجهیزات،
به این ترتیب که برای خرید این تجهیزات احتیاج دارن که یک بودجه خاصی رو اختصاص بدن و از همه اینا گذشته اگر همه وسایل رو هم داشته باشند باید آموزش کافی ببینن تا بتونن، چون یک نرس که همیشه نمیتونه با اینا باشه
داده.
باید این استومی رو خودشون به اصطلاح اداره بکنن. طرز کنار آمدن با استومی برای اینها مصیبتی است در اوایل. در ابتدا لازم هست که پزشک و نرس بدونه که این استومی رو کجا تعبیه بکنن که متناسب با شکل و فیزیکی بدن باشه.
بله.
چون در اشخاص مختلف چاق هستن، لاغر هستن و اشکالات دید دارن، اشکالات ممکن است که مفاصل گردن و اینها داشته باشن، نتونن خوب خودشونو بررسی بکنن و یا کیسه رو تعویض بکنن. بنابراین در درجه اول لازم است که جای اون استومی دقیقاً از لحاظ علمی مشخص بشه. بعد که جاش مشخص شد به طور صحیح این استومی تعبیه بشه که بعدها دچار اشکال نشه. ولی خب علارغم همه اینها بعد ممکن است که دچار عوارضی بشه، عوارض پوستی، عوارض اینکه چاق بشه، این فرو بره
یا
لاغر بشه یا اینکه بیرون بزنه، به اصطلاح پرولاپس پیدا بکنه. به هر حال از لحاظ تکنیکی خیلی اهمیت داره که دانش کافی در این مورد وجود داشته باشه. و بعد از لحاظ روحی روانی اینها دوچار افت میشن، به این معنا که بنده خودم دوتا مریض داشتم متاسفانه جلوی چشمم خودکشی کردن. یعنی عدم تحمل از لحاظ روحی روانی برای اینها گاهی اونقدر شدید هست که خودشون رو
نمیتونن
توجیه بکنن و اینها گاهی خودشون رو میکشن و این اتفاق بسیار مؤثری است که بنده رو وادار کرد که حتما یه فکر اساسی برای اینها بکنم. و بعد هم همینطور که آقای دکتر بهبوف فرمودن، طرز کنار آمدن با استومی، طرز جلوگیری از عوارض یا اگر عوارضی پیش آمد بدونن که چیکار بکنن. من خوب یادم هست که شب اولی که یه مریضی رو مرخص کردیم رفت منزل و این کیسه‌شو نتونسته بود خوب تعبیه بکنه. خب کیسه مدفوع از اطراف لیک کرده بود و این بسیار بسیار نصف شب ناراحت و نمیدونست چیکار بکنه. بنابراین انجمن استومی موظف است که به تمام این مشکلات رسیدگی بکنه.
ببینیم بیماران کمک بکنه. جناب دکتر بهبوب، اینکه بیمارانی اصلا نیاز پیدا میکنن به استومی به استفاده بکنن، فکر میکنم خیلی از این بیماران ناشی از سرطان باشن. شما توصیه خاصی دارید؟ من فکر میکنم تو کشور ما داره سرطان روز به روز افزایش پیدا میکنه. میزان بیمارانی که سرطانی هستن و به خصوص سرطان کلون که در نهایت خیلیشون ممکنه منجر به این کار بشه، به این جراحی بشه و استومی داشته باشن. اینکه اصلا ما بیایم به قبل از این ایجاد استومی فکر بکنیم که این مریض‌هایی که نیاز پیدا می‌کنند استومی رو کمشون بکنیم، در زمینه اینکه سرطان رو، سرطان کولون رو، سرطان این نواحی که نیاز به استومی رو پیدا می‌کنن کم بشن، آیا اقدامی هم شما کردین یا تلاش می‌کنید که داشته باشید تو این زمینه؟
سوال بسیار خوبیه، چون اکثر افرادی که احتیاج به استومی پیدا می‌کنند افرادی هستند که دچار سرطان شدند و پیشگیری از سرطان تا اندازه زیادی از استومی هم پیشگیری خواهد کرد. متأسفانه سرطان‌های کولون در کشورهای پیشرفته و رو به پیشرفت در حال ازدیاده، داره زیاد میشه. الان فکر میکنم آمار اخیر نشون میدن که سومین سرطان شایع جهان کولون
و تو کشور ما
هم رو به زیاد شدن هست متاسفانه.
این همون غذاهای فست فودی که میگن،
این نه تنها، بله، عامل اصلیش مطمئنن تغذیه است. عامل اصلی مطمئنن تغذیه است و تغذیه صحیح پیشگیری خواهد کرد. نه تنها غذاهای فست فود، غذاهایی که مقدار چربیشون زیاد باشه، گوشت قرمز، اینا عوامل شناخته شده هستند. به عبارت دیگه در کشورهایی که مصرف چربی و گوشت بیشتر باشه سرطان کولون هم بیشتره، و در کشوری که مصرف سبزیجاتشون بالاتر باشه سرطان کولون شیوعی کمتری داره. این آمار وجود داره، مثلا نیوزیلند یکی از کشورهایی است که بالاترین مصرف چربی رو داره و اتفاقا بالاترین
میزان
شیوعی مشروبات الکلی در کشور غربی یکی از عوامل شناخته شده این هستن.
سیگار ادیتور،
سیگار مطمئنا نقشی داره، به اون اندازه تغذیه هنوز نقش اینها ثابت شده نیست، ولی مطمئنا نقشی داره. بله سیگار نقشی داره. حتی هر کاری که ما بکنیم به خاطر اینکه شیوع سرطان‌های کلون کمتر بشه، افرادی هم که نیاز به استمی خواهند داشت به سوی بدیهی که کمتر خواهند بود. خب این در دو مرحله باید انجام بشه. یک، اطلاع رسانی به افراد که تغذیه صحیح یعنی چی، چون هممون فکر میکنیم تغذیه صحیح ولی دقیقاً درست از این چه چیزهایی باید یعنی چی تغذیه صحیح. مسئله دوم اینه که آگاه سازی کنیم، اطلاع رسانی که با کدوم عوارض یا با کدوم شکایت ها بیمار سریعا مراجعه بکنه. یک مسئله هم هست که در اجتماع انجام میدید که بعد از یک سن ما میدونیم که با بالا رفتن سن شیوع سرطان کلون و رکتوم بالا خواهد رفت و کشورهای غربی برنامه هایی دارن، یعنی بعد از 45 سال دیگه این برنامه ها از افراد مملکت میخوان که یک سری آزمایش ها رو انجام بدن، اسکرینینگ بکنن به عبارت دیگه، به خاطر اینکه پیشگیری بکنن یا در
قربالگری انجام بله. دقیقاً. و کولونوسکوپی یا اینکه معاینات
خب. اول بیماران باید آگاهی داشته باشن با چه شکایتهایی چه علائمی سریعاً مراجعه بکنن. علائم اصلی سرطان کولون خون هست، خونریزی هست و تغییر مزاج، حالا چه به صورت یبوست چه به صورت اسهال، دیدن ترشحات بلغمی، دردهای شکم به صورت پیشرونده، اینا عوامل اصلیش هستن. متاسفانه در کشور ما نمیتونیم سن خاصی رو مشخص کنیم. به عبارت دیگه چیزی که ما مشاهده میکنیم که در کشورهای خاورمیانه سن شیوع پایین‌تر از کشورهای غربی است.
به همون میزانی که سرطان سینه آقای دکتر 10 سال از میانگین جهانی پایین‌تره، اینم همون نسبت داره، یعنی 10 سال
میتونیم بگیم همینطوره. شاید هم بیشتر از 10 سال پایین‌تر باشه.
یعنی پس خیلی تو سنین پایین ما بعد بیماران داشته باشیم.
متاسفانه ما در سنین خیلی پایین زیر 18 سال هم با این مسئله مواجه شدیم. خب. و بله
جای تاسف داره که بعد برنامه قربالگری بعد تو کشور بذاریم. تو این زمینه انجمن با وزارت بهداشت کاری کردن داشتن؟
انجمن کار اصلیش، ببینید انجمنهای متفاوتی وجود دارن. انجمن سرطان وجود داره، انجمن کولوپروکتولوژی وجود داره که روده و مقعد هستن، انجمنهای همکاران گوارش وجود دارن، انجمن هر کدوم از اینها در حیطه کار خودش انجام وظیفه میکنه. کار انجمن استومی اینه که مراقبت بکنه از بیمارانی که دچار به استومی میشن. کار قربالگری احتمالاً وابسته است به فعالیت‌های انجمن‌های علمی دیگه که خیلی فعال هم هستن.
البته بخصوصی که شما چون این دردناک بودن این پدیده رو خیلی زیاد مشاهده می‌کنید، این 30,000 تا بیماری که این مجبور هستن از استومی استفاده بکنن، زندگی خیلی راحتی ندارن. البته میشه کمکشون کرد که زندگیشون راحت‌تر باشه. باز به هر حال پیشنهادی که میشه به وزارت بهداشت داد، به مؤسسات یا سازمان‌های بیمه‌گر داد که این قربالگری رو جزئی از کارشون قرار بدن که نیاز به این کار اصلا نداشته باشیم یا بیمارانمون باشن. هرچی کمتر بهتر.
من میدونم که همکاران گوارشی دارن این کارو میکنن و دارن سعی خودشونو میکنن که این قربالگری رو پایگذاری کنن در ایران. مطمئنا فعالیت‌های گسترده‌ای دارن انجام میدن، هم همکاران جراح و به خصوص همکاران گوارش.
جابده که وفایی، بحث در مورد این انجمن شد، انجمن خیریه که از 10 سال پیش پایگذاری شده و در طی این 10 سال امیدوارم کارهای بسیار زیادی کرده باشه. میخوام یه مقدار در مورد این کارهایی که در طی 10 سال گذشته انجام شده، چه از جهت آموزش پزشکان، آموزش پرستاران و اقداماتی که برای بیماران انجام شده.
در حقیقت وظایف انجمن عبارت از آشنا کردن بیماران استومی و آموزش نرس ها برای رسیدگی به کارهای استومیتا و کمک گرفتن از خیرین و کمک های بین المللی است و اینها وظایف اساسی بود که بایستی موجود باشه برای تشکیل یک انجمن. ولی وظایفی که ما در انجمن داشتیم تقسیم کردیم به این ترتیب که مراکزی درست کردیم برای آموزش، رفاه مریض ها و تربیت نرسینگ، انتشارات و وبسایت، تحقیقات علمی و تشکیل کنگره ها، روابط بین المللی که بتونیم از تجربیات و مطالعات اونها کمک بگیریم و یکی هم جشناست. این به طور کلی اون اساس کاری است که ما در انجمن شروع کردیم. از لحاظ آموزش ما چند برنامه داریم. یک، آموزش خودآموزی بیماران هست، استومی هاست، که بتونن خودشون رو اداره بکنن و کنار بیان با استومی خودشون، چون شب و روز احتیاج دارن که این مراقبت انجام بشه. بعد تعلیم خانواده های اونهاست که بتونن کمک کنن به مریض هاشون اگر در سنین بالا باشن. از لحاظ رفاه فکر میکنم که بزرگترین کار انجمن انجام داده، به این ترتیب که یک کمیته و مرکزیتی برای جمع شدن استومیت ها انجام داده و اینها هر هفته یک روز دور هم جمع میشن و دیدن مشابهین خودشون آلام اینها رو به شدت کاهش میده و بسیار براشون مطبوعه. مضافاً به این که اینجا به هم کمک میکنن، با هم جشنها رو اداره میکنن، جشنهای سالیانه استومی، جشنهای نوروز و جشنهای دیگر، اونجا به هم کمک میکنن، کارهای خیریه انجام میدن. خب یک کسی از استومیتا ثروتمند هست، یکی کمبود داره، اینها به هم کمک میکنن و کمک رسانی به استومیتایی که در شهرستان ها هستن اینا به عهده گرفت، در امور خیریه کمک میکنن، با هم تور میرن، یوگا میکنن و اینها به طور کلی اونقدر عادت کردن به این گرد همایی های خودشون که دردهاشون رو واقعا فراموش کردن. بعضیا خیلی خوشحال هستن که استومیت شدن و تونستن به انجام
همین انجمنی
واقعا بعضیاشون اصلا انقدر خوشبینی میکنن. و وظایف دیگه‌اش انتشارات و سایت. ما فصلنامه داریم، در این فصلنامه مطالب عمده علمی رو به اینها میگیم و سایت هست که در این سایت میتونن مراجعه بکنن، هم اطلاعاتشون زیاد بشه و هم اگر سوالی دارن انجام بدن. بعد ما متوجه شدیم که ما یک منبع پرتوانی داریم از لحاظ کارهایی که قبلا انجام میشده و احتیاج به پژوهش و کارهای علمی داریم.
بله.
بنابراین انجمن صرف نظر از کارهای خیریه تصمیم گرفت که از وزارت بهداشت کمک بگیره و یک انجمن علمی هم در کنار این درست بکنه. بنابراین این انجمن شامل دو قسمت است. یک قسمت امور خیریه است و یک قسمت هم انجام کارهای پژوهشی و علمی است که این قسمت دوم به نظر بنده در این کنگره‌ای که اخیراً 3-4 روز پیش برگزار شد درخشش خاصی داشت. برای اینکه ما تونستیم کارهای تحقیقاتی خودمون رو اونجا ارائه بدیم و چون از 26 کشور هم آمده بودند براشون خیلی تعجب‌آور بود که ما به یکی از مواد اینترنشنال استومی اسوسییشن که توصیه میکنه در کارهای علمی پیش قدم باشیم تا بتونیم رفاه استومیتا رو فراهم بکنیم، انجمن علمی مراقبت از استومی ایران یه موفقیت بزرگی در این مورد به دست آورد و جلب توجه همه شرکت کنندگان خارجی رو انجام
داد. خدا قوت برای شما و کسایی که تو این زمینه فعالیت زیادی کردید که به اینجا رسیدیم.
بله، ولی مسئله عمده‌تر هم تربیت نرسه، چون نرس‌های عزیز ما خب خیلی فداکار و زحمتکش هستن، ولی در این رشته هم باید مثل قلب که در CCU ICU اینها کمک میکنن،
دو راهی لازمه
شما، یا در رشته های مختلف هستن، در این رشته کمبود متخصص فوق العاده وجود داره و اینها احتیاج داشتن یک کلاس های مخصوصی داشته باشن که این کلاس ها با کمک های دکتر بهبو که در انجمن علمی بسیار فعال هستن اداره میشه و ما موفقیت های بزرگی در این مورد اخیرا کسب کردیم و یک کلاس هایی که به نام مستر کلاس برای بیماری های مراقبت از استومی و اختیاری و همین جور زخم هست داره تشکیل میشه و محصولاتش انشالله امیدواریم که به حدی برسه که سر تا سر نیازهای مملکت رو پوشش بده.
انشالله. یعنی این کلاس ها برای بیماران در حال حاضر برگزار شده، برای گروه پرستاری که گروه پرستاری که از بی اختیاری و از استومی بتونن مراقبت کنن در آینده نه چندان دور قراره که برگزار بشه و برگزار هم شده.
برگزار شد.
چند تا دورش های دکتر برگزار شده؟ جناب دکتر بهبو.
اولین دورش برگزار شد چون تأسیس انجمن علمی استومی به ماه قبل برمیگرده. در انجمن خیریه 10 سال خدمت داره ولی انجمن علمی 6 ماه قبل. اهداف اصلی این انجمن علمی 1 آموزش پرستارها بود، 2 برگزاری کنگره و پژوهش، همونجوری که جناب دکتر وفایی گفتن. امسال که اولین کنگره بین‌المللی آسیایی و اقیانوسیه در ایران برگزار شد، انجمن علمی شروع کرد به شناسوندن خودش چه در مجامع بین‌المللی چه در مجامع داخلی. همزمان با این کنگره یک دوره 1 ماه تربیت نرس ها صورت گرفت. تخمین ما اینه که ایران احتیاج به 700 نرس متخصص در این رشته داره
و در حال حاضر ما چند نرس
فکر میکنم در حال حاضر زیر 20 نفر بودند.
خب چه نیاز زیادی داریم.
19 نفر توسط انجمن مراقبت شروع شده برنامه‌شون، نصف قسمت تموم شده، قسمت استومی، قسمت زخم و بی اختیاری در ماه آینده به اتمام خواهد رسید و اولین گروه نرسایی که تربیت میشن خارج خواهند شد از
ببخشید جان دکتر، منظور از زخم همه زخم ها هستش یا اینکه زخمایی که در ارتباط با استومی هست؟
کلا همه زخم،
یعنی مثلا زخم بستر یا زخم بیماری های دیگه؟
مطمئنا همه زخم.
قراره که آموزشش رو در این کلاس ها همکارای پرستار ببینن.
ببینید نیازهای عوارض استومی و نیازهای بیماری استومی با نیازهای پرستاری ما خیلی اطلاعاتشون بالا هست، منتها نیازهای این بیماران یه خورده متفاوته. داشتن استومی یا بی اختیاری یا زخم احتیاج به یه تجربه و تخصص یک مقدار متفاوتی دارن نسبت به کار عمومی که دوستان پرستار ما انجام میدن و این وظیفه انجمن استومی هست که این موارد خاص و این تخصص خاص رو به این گونه افراد بده که بتونن کیفیت زندگی بیماران استومی رو به حد بالاتری ببرن.
کار سنگینی پیش رو دارید با توجه به اینکه میفرمایید در کشور ما الان زیر 20 نفر نرس آموزش دیده تو این زمینه داریم و نیاز به 700 تا پرستار داریم، بعدی کار خیلی سنگین و حداقل سالها رو میطلبه که بشه روش کار کرد.
هنگام برگزاری انجمن این کنگره بین‌المللی اقیانوسیه و آسیا، دوستانی که چه از داخل کشور چه از خارج از کشور شرکت کرده بودند از فعالیت‌های چشمگیر انجمن واقعا متعجب بودند. انجمن تا برسه به این اندازه که یک پایگاهی به خاطر اینکه بیماران و پرستاران بتونن بهش مراجعه بکنن، یک پایگاه مطمئن و امن به خاطر اینکه نیازهای خودشون از هر لحاظ برطرف بکنن، واقعا قدم های بزرگی رو برداشته. این به این معنا نیست که ما کارمون تموم شده، ما اول کارمون هستیم. قسمت آموزش یک قسمتی از فعالیت های انجمن هست و ما تازه با اون درگیر شدیم و تمام قدرت خودمون رو خواهیم گذاشت با استفاده از تجارب متخصصان بسیار خوبی که داریم، با استفاده از تجارب اون چند نفری که قبلا از پرستار آموزش دیدن، اینو در تمام کشور گسترش بدیم و یکی از اهداف انجمن که در کنگره بین‌المللی بیان شد اینه که انجمن استومی رو به کشورهای نزدیک هم گسترش بدیم. من میخوام فقط به شما بگم که ایران تنها کشور غرب آسیاست که انجمن استومی داره، یعنی در تمام کشورهای آسیای میانه، بین خاورمیانه، حتی روسیه انجمن استومی ندارند.
با وجودی که بیمار
با وجودی دارن، که بیمارشون اندازه ما هست،
اما این امکانو ندارن و ما کشورمون 10 سال پیش موفق شده همچین انجمنی
دستگاهی
پایگذاری بکنه و الان هم که میبینید که پایگاه علمی این انجمن هم فعال شده. جناب دکتر وفایی، در رابطه با بیماری استومی، بیماری هایی که منجر به استومی میشه صحبت کردیم، کاری که تو انجمن شده و قراری که انجام بشه، سوالی که من اینجا میخواستم بکنم اینه که شما در حال حاضر توصیه خاصی برای این بیماران دارید؟ بیمارانی که استومی دارن،
آشنایی با انجمن کلید رهایی از ناراحتی های این بیماران است.
بله.
که کیفیت زندگی اینها رو کاملا بالا میبره. قبل از انجمن یه مقدار عدم تحمل های شدید نسبت به استومی وجود داشت از لحاظ روحی روانی، الان دیگه ما اون مشکلات رو نمیبینیم. از لحاظ کیفیت زندگی الان وضع به نظر میاد که بهبود پیدا کرده، ولی هنوز راه درازی ما در پیش داریم. مضافاً به این که خب این در تهران اتفاق افتاده و یک شعبه هم در شیراز وجود داره و
شهرستان‌های دیگه ما هیچ نوع امکانی
الان در شهرستان‌های دیگه هیچ گونه امکانی نیست، ولی یکی از نتایج این کنگره این بود که بلافاصله از دوتا از استان‌ها پیشنهاد رسید که شعبه در اونجا باز بشه. و یکی در مشهد و یکی هم در آذربایجان و این باعث خیلی خوشحالی ماست. ما بهترین نتیجه‌ای که از این کنگره گرفتیم این بود که مسئله استومی و کیفیت زندگی بیماران مطرح شد برای همه جراحان و همه نرسینگ. ولی ما راه درازی در پیش داریم و اون سایر استان هاست که هنوز از کیسه های فریزر استفاده میکنن
به جای کیسه های
معمولی. اینو به کمرشون میبندن و این بسیار ناراحت کننده است.
چند که ببخشید من کلامتون قطع میکنم، تو کشور ما استان های مختلفی که داریم شیوع استومی متفاوت هست؟ مثلا ما داریم مثلا استان هایی که استومی بیشتری داشته باشن با توجه به شیوع بیماری هایی که تو اون منطقه هست؟
آماری به اون شکل بنده ندارم، ولی حتما وزارت بهداشت داره این موضوع رو و باید این سوال رو از اونها بکنیم، که البته شاید وظیفه ما باشه که این سوال رو بکنیم. و حتی شیوعش رو از لحاظ تعداد استومیت ها ما هنوز دقیق نمیدونیم. شاید انشالله بتونیم در برنامه های آینده
انشالله
این کمک رو بتونیم بگیریم.
بله. جناب دکتر وفایی، ما دیگه زمانمون تقریبا داره به پایان میرسه. خواهش میکنم اگر توصیه نهایی دارید برای هم بیمارا هم همکاران درمانیمون که بتونن توی این زمینه کمک بیشتری به بیماران استومی بکنن خوشحال میشم. میپرسم.
البته چنین مؤسسه‌ای نیاز به کمک مالی داره.
بله.
و الان کمک‌های مالی که ما دریافت میکنیم خیلی محدوده و یه قسمتی عمده از کمک‌هایی که دریافت میکنیم از FOW کانادا است که به صورت محصولات استومی برای ما میفرستن و ما هم پخش میکنیم
به صورت رایگان برای بیماران.
برای بیماران. ولی نکته اساسی این است که در مورد این هزینه ها ما طبیعتاً دچار مشکل هستیم. خواهش اول من این است که خیرین اگر چنانچه با این بیماری آشنایی دارن یه بازدیدی از انجمن بفرماین و کمک‌های خودشون رو اونجا ارائه بکنن که در واقع کمکی است که شاید به خودشون، چون من که الان اینجا نشستم نمیدونم دو هفته دیگه سه هفته دیگه یه بیمار استومی خواهم بود یا نه.
خدا نکنه، ولی خب
خدا نکنه، ولی خب این چیزی است که ممکنه پیش بیاد. این برای همه هم همین طور پیش میاد، یعنی یه خونریزی مختصر پیدا میکنن، مراجعه میکنن و یه کولونوسکوپی یا اندوسکوپی میشن و بعد بلافاصله میگن باید جراحی بشین. بنابراین هر چقدر این مسئله بهش کمک بشه ارزش فوق العاده داره. مضافاً به این که وقتی انجمن نبود اون کسانی که حتی ثروتمند هم بودن برای آموزش و برای فراگیری این که با استومه خودشون چگونه کنار بیان مجبور بودن برن یک کشور خارج و از اونجا تحت نظر یک نرس خارجی
آموزش
دست
ببینن.
آموزش ببینن و برگردن
و شاید حتی هر... امکانات هم به دستشون نبیرزید.
این تازه برای اشخاصی بود که تماماً بودن. حالا این امکانات در کشور فراهم شده و این نرس ها تربیت شدن و این پزشکان آماده هستن که کمک بکنن. به هر حال ما نیاز به کمک داریم که خوشبختانه وزارت بهداشت به خصوص آقای دکتر ممتاز منش نهایت کمک به ما کردن.
چقدر خوب.
و جامعه جراحان هم حد اکثر کمک خودشون میکردن.
بله. جناب دکتر بهبود، زمان کوتاهی داریم، شما هم توصیه خاصی دارید؟ اگر بفرمایید.
دکتر وفای همه جزئیات توضیح دادن. تنها تقاضای من اینه که این همکاری بین انجمن ها، بین انجمن های متعدد که در ایران وجود داره قوی تر باشه.
انشاءالله. متشکر، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. شما آقای دکتر وفای، جناب دکتر بهبود، هر دو ممنون.
خیلی ممنون.
tebyan.net گنجینه صوتی.